بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمودن که مضاربه باید مالی را که داده مالک میده به عامل برای تجارت، اما اگر برای غیر تجارت باشه اون مضاربه نیست. فرمود بله، اگر بخواد ذمیمه بشه مثل نماء و امثال اینا به تجارت و زیادتی قیمت و امثال اینا، ذمش اشکال نداره. اینجا مرحوم آقای حکیم یه مطلبی از جواهر نقل کردن که صاحب جواهر می‌فرماید بر این که یه مرتبه شخص قرار می‌ذاره با عامل که کار بکنه، اون هم کار بکنه روی چیز و راجع هم خود اینی که دستش میاد و هم روی نما، هر دوی از اینا. اگر اینجور باشه اون اشکالی نداره. این اگر عبارت چیز بود ما از روی همین عبارت میخوندیم. اینجا اگر مستمسک باشه عبارت جواهر رو نقل کرده، میگه اگر ذمیمه کرده باشه، ایشون آوردن این اون عبارت رو بخونیم. قال فی الجواهر لو قال له اشتره و ما يحصل من ارتفاع قیمته و من نمائه فهو بيننا فالاغواء الصحه لاطلاق الادله. از این کلمه لاطلاق الادله و کلمه الاغواء استفاده میشه که احتمال عدم صحت هم در کار هست، منتها ارجح صحتشه. کما انه لو لبتفق نماء و اعیان المزاربه قبل بیعها شارک فی النماء قطعا. از اول قرار این که نماء را عطف بکنیم به خود اون شیء، اونی که قرار مشتراته، به اون از اول قرار نشده ولی اتفاق افتاده که اون عین مشترات نمایی پیدا کرده، بستانی بوده نما پیدا کرده، حیوانی بوده بچه پیدا کرده، شیر پیدا کرده، از اینا. این هنوز نفروخته، شارک فی النماء قطعا. اینجا مضاربه صحیحه و شرکت در نما احتمال خلاف نمیره، قطعیست که شرکت داره. ثم قال ما بذلک ظهر لک ان لشرکت العامل فی النماء صورا ثلاثه، احدها معلومة الصحه، همون چیزی رو که اتفاق افتاده یه نمایی پیدا کرده، و ثالثه مزنون، بله، و ثانیه مزنونه، اون عبارتی که اقوا به کار برده که از اول در قرارش خود نما هم تصریح شده شرکت در نما. از ثالثه شد کفی شمول اطلاق لها. اینا خلاصه ایشون. والاصل الفساد و یرید بالمعلومه صورت تحقق نما من باب الاتفاق که تعبیر قطعا تعبیر کرده و هی التی ذکرها ثانیا فی کلامه و المزنونه اون اولی صورت تعرض له فی العقد مضافا الی الرب التی ذکرها اولا فی کلامه و کان الاولا و العکس لانه اذا حصل النما من باب الاتفاق ولم یکن قد تعرض له المتعاقدان فالقاعده تقتضی کونه للمالک لانه نما ملکه ولا وجه لمشارکت العامل فی بخلاف صورت تعرض له فانه یکون کشرط فی المضاربه ولا وجه للتوقف فی صحته. از اینا این مطلبی است که از جواهر نقل میکنه و اشکال میکنه. میفرماید عکس این مطلب باید اولی رو به نحوه الاقوا تعبیر کرده و بعد از اون دومی رو به نام قطع عکس بکنه این مطلب رو جواهر. ولی به نظر میرسه که نظر صاحب جواهر به اینه، اونی که مضاربه ای که تقریبا مورد اتفاق او این است که اولا این که مراد مسئله نما و امثال ایناست، مراد این نیست که با نما هم تجارت کنه. اون درش تردیدی نیست که چه نما باشه چه دوستان باشه چه حیوان باشه، تجارت اگر باشه خب اون مضاربه است. دو تا امر با هم زمیمه بشه، دو تا امری که اتجار میخواد بکنه، اتجار با حیوان، اتجار با چیزای دیگه، این جای تردید نیست که بحث بشه. اینی که مورد بحث عبارت از این است که تجارت با یه چیزی و استفاده از نما که برای خورد و خوراک اینا بخوان استفاده کنن، نه اینکه نما رو هم بخوان ماننده اون بستان و امثال اینا اونا رو هم بخوان تجارت کنن امثال اینا، اون مراد نیست. و چون چنین نیست اینا صاحب جواهر اینجوری یه چیز رو قطعی یه چیز رو هم ظاهرن گفته صحیحه. اونی که از اول هر دوی از اینا در نظر گرفته باشه، هم ترقی و ترقی کردن و قیمت بیشتر باشه، زیاد شدن سرمایه هم او رو در نظر گرفته، هم خورد و خوراک را در نظر گرفته، این دوتا که مربوط به زیادی سرمایه نیست، نظر به او نیست، این خب جاییه شبهه مانندی هست که چون مبنای باب مضاربه این است که برای زیاد کردن سرمایه است و این زیاد کردن سرمایه زمینه شده و یه شیء دیگه ای که اون مربوط به سرمایه نیست، این یه خورده تأمل درش هست. منتها ایشون بگه اطلاقات اقتضا میکنه اینجا هم شامل بشه، اونجایی که منحصر باشه به صورتی رو که فقط برای خورد و خوراک و برای زیاد سرمایه نیست و از مال رو زیاد کردنش نیست، اون خارجه از اجماعات و نمیدونم بنای اولا و اینا چیزا که در مضاربه هست. ولی یه چیزی که هر دو قسم باشه نه، این دلیل بر خروج نداریم. به مختصر اطلاقات ادله این صورتن اشکالی نداره که همون اون مطلبی که در مضاربه هست که شرکت در اون مال بین عامل و مالک، اشکالی نداره که اینم شامل بشه. ولی در صورت اول غرض، هر دوی از اینا غرضه، هم انتفاع از نما و هم زیادی مال، هر دوی از اینا غرضه. در وسط دوم غرض فقط زیادی ماله، به تبع یه چیزی اضافه شده در ذهن که جز اغراض اولی نیست، هیچم چیز هم نمایم نبود، بازم هدف حاصل بود. عبارت از این پشتانی را که مثلا گرفته این را تبدیل کنه و تصادفاً حالا یه نمایم حاصل شده. از اول مبنا به هر دوی از اینا نبود هر دو متعلق غرض باشه، و اینی که متعلق غرض فقط یک چیزه و اون اضافه کردن مال، این متیقنه از باب مضاربه است. ولی اونجایی که غرض مرکب باشه از اضافه کردن و غیر اضافه کردن، این مورد نحو تردیدی هست. صاحب جواهر اقوا تعبیر کرده، قطعی تعبیر نکرده. این چیزش خوب این مطلق سود قرار دادن، منتها آیا اون ادله که شرکت که هست که با اجاره با هم تفاوت داره، شرکت هست، اون ادله مجاربه نمیخوان بگن که همین موردم میگیره. اگر منحصر باشه به خوردن و شامیدن و مبادله کردن و یعنی زیادی قیمتی مطرح نباشه، اون یقینا خارجه. اما اگر مرکب باشه ما بین هر دوی از اینا یقین به خروج ما نداریم، اشکالی نداره عدل بگیم اطلاقات عدل اینم میگیره. این در ماشین اینجا یه چیزی اینش خیلی بحث نداره. اونی که مقداری بحث هست این که اگر مراد مضاربه نیست، شخص میخواد یه چیزی رو، اون مطلب اولی، یه بستان رو میگه بخر که ما احتیاجی از میوه‌اش استفاده کنیم، منظورش اینه، به زیادی قیمتی نام نیست چیز باشه، این خب عنوان مضاربه برش منطبق نیست. ولی آیا میتونیم همین شرکت در مال را به تحت یک عنوان دیگری را ما تصریح بکنیم یا نه؟ شبهی که در اینجا هست، میگن کسی بخواد اجیر شده باشه برای مطلب، آیا این مورد با مفهوم عرفی اجیر شدن متحد نیست؟ که این شخص میخواد زحمت بکشه بستان را با مالک اصلیش صحبت کنه، او رو به قیمت مناسبی برای این شخصی که ازش درخواست کرده پول داده بهش تهیه کنه و مزد این زحمتش هم شرکت در مال قرار داده. این خب عین مفهوم اجاره است. اصلا مضاربه قسم خاصیش از اجاره حکم خاصی داره. اون وقت در اجاره ضرر مبتله. خب اگر این اجاره شد، الان آیا چقدر چیز بیاره، نما داشته باشه، نما پیدا کنه، پیدا نکنه، چقدر نمایش باشه، کم باشه، زیاد باشه، همه از اینا ضرریست. و این شرکت در نما با مسئله اجاره قابل تطبیق نیست. ولی بگه که زحمتی کشیده مزدی به او داده میشه، مشکلی نداره، اون قرار نیست، فلان مقدار مزد داده میشه یا عزت المثل معمول داده میشه ازش، اونا قرار نیست. ولی اما اگر یه نمایی پیدا کرد تو در نمایش شرکت باشی، این قراره. وقت این شبهه بطلان در اینجا هست، ولی ممکن انسان این شبهه رو یه جوری دفع کنه به اینکه دلیل برای بطلان غرر در باب بی خب روایتی هست و اونا چیزی در باب اجاره با اجماع اثبات شده که در اجاره هم غرر مبتله، ولی اونی که روشنه که مورد اجماع همونیست که عنوان مضاربه عرفی برای صد نکنه، بگن شما این کار بکن بالاخره مزد کارت رو داده بشه و مسئله شرکت در ربح حاصل که احیانا حاصل میشه که این در معنای مضاربه است اونیست، به شرط لای از مضاربه عنوان مضاربه اون مورد اجماعه. اما اجاره ای که اسمش اجاره بذاره اشکال نداره، عنوان مضاربه به یه معنای عنوان مضاربه عرفی به یه معنا ممکنه صدق بکنه، به یه معنا در این که چون شرکت در اون رفت داره مثل مضاربه معمول هست، ممکنه این را بگیم جز مورد اجماعی را که در بطلان و چیز اشتراط عدم غرر درش هست این مورد را نگیره. وقتی که نگرفت میشه با عمومات و ادله حکم صحت چیز رو کرد. تنها اجازه نیست، مثل همون یک کسی که این همینه که لباس کسی میخواد بده که خیاطی کنه، این همونه، این یکی انه یه نحوه تعهد داره، تنها اذن نیست. ما قبول نداریم آقای خویی که ایشون میفرما اذن فقطه، نه کسی که پول میگیره برای مضاربه این تعهد داره برای این عمل، نه این که فقط اینم میگه اگه خواستم اینجور بکنم، اونم میگه بله منم اگر خواستم. به حسب معمول اینها رو شرعا میتونه پس کنم، اینا هر کدوم یه بحث دیگریش، الا قرار خارجی با مضاربه عبارت یه نحوه تعهدش مثل باب اجاره اینا است. کیه؟ اشکال نداره، ولی اون جور اباحه و انام باشه که دن اشکالی نداره، ولی متعارف معمولش همون یه قسم خاصی از اجاره است. ازش چیه؟ اون وقت چی بشه؟ من عرض میکنم هر چه هست، به هر حال قسم اونی که ما میخواییم بگیم میشه اجاره عرفی دونست، ولی اجارهی که جا مبتله و غرر مبتله برو ما نمیتونیم بگیریم. ما حالا خیلی حاله چیز ندارم. خب این تا اینجاش که بحث متناوبی نداره. از اشترت المالک علی العامل ان یکون الخسارت علیهما کرب او اشترت زمانه لرأس المال ففی صحتی وجهان اقواهما الاول. مال در باب مضاربه اینجوری که خب دعوای اجماع و امثال اینا هم هست، اجماعات متعدد هست که زمانی در کار نیست، اگر تعدی و تفریطی نشود نه ید امانیش نه زامن اون چیز سرمایه مالی که به او داده شده اون او رو رأس المال را ضامن رأس المال و نه اگر بعد معامله کردن در معامله خسارتی وارد شد ضرر کرد در این معامله اون ضرر را عامل وظیفه جبران برای عامل نیست. این به حسب قاعده اولی عبارت از این مورد روایت هم هست. مورد بحث این است که حالا اگر شرط زمان رأس المال و سرمایه یا اگر خسارتی واقع شد اون خسارت رو جبران کنه عامل، آیا شرط درست یا درست نیست؟ اینجا مرحوم سید می‌فرمایند که دو بچه اقوا عبارت از این است که صحیح است و اشکالی نداره، این شرط زمان اشکالی نیست. دلیل هم ایشون ذکر میکنن، میفرماین اگر اشکال بخواد باشه عبارت از این است که شرط مخالف کتاب و سنت، در اثر همین این شرط صحیح نیست. بعد ایشون میفرماین ولی این جواب داره، او این است که مقتضای خود عقد شرط مخالف مقتضای عقد، ببخشید تعبیرش اینه، شرط مخالف مقتضای عقده. سید جواب میده که نه، مخالف اطلاق عقده، عقد را اگر مطلق گذاشتن چیز زمینه به اون نشد دیگه زمانی در کار نیست، و اما اگر یه چیز زمینه شد مثل شرط اینا شرط شد برای زمان، این خلاف این عقد نیست. عقد در زمینه که هیچ زمین مجرد باشه چنین اقتضایی داره که امین است و زمانی در کار نیست، ولی در فرض چیز این موقع که زمین باشه نه، یه همچین اقتضایی برای چیز نیست. المؤمنون عند شروطهم امثال اینا حکم به نفوذ شرط میکنه. این کلام سید. یه مطلبی من یادم رفت عرض کنم قبل از ورود این بحث، آقای خویی در مسئله اون که اگر به غیر عنوان مضاربه اگر نمایی رو حاصل شد یا نمایی زمینه شد آیا باطل؟ باطل نیست. این ما بگیم خودش به غیر عنوان مضاربه که بله صحیحه یا نه، آقای خویی قبلا هم ایشون فرموده اینجور چیزا که الان هیچی موجود نیست معدومه، ما بخواییم یک معامله رو این بخواییم قرار بدیم برخلاف قاعده است. موارد دیگه که واقع شده و شرعن عرفن صحیح بوده اینا مستثنیاتی است برخلاف قاعده واقع شده. ترتیبی که ایشون بیان میکنن مثل این است که اشکال عقلی در مسئله داره، شکل بیان. بعد میان میگن بعض موارد دیگه خب اینا به روی ادله خاصه وارد شده که نه اشکال عقلی معلومشو نداره، یک خلاف قواعده. بس اینه که خلاف قواعده عرف، چه قاعده‌ای در عرف هست؟ از اول عرف موارد متعدد را که بهش حکم ساری نمی کنه. یه عمومی در خود عرف باشه این چیز معناداری نیست. اگر باشه باید بگیم که شرع یک عام می‌داره، مقتضای اون عام شرعی اقتضا می‌کنه که باطل باشه این موارد، وقت هر وقتی شک کردیم استثناء شده یا نه ما به این عام تمسک بکنیم. و ایشون چه عامی در کار هست که شرع حکم بکنه که این موارد باطله. ایشون شروع که میکنن بیان میگن معدوم را چطور انسان چیکونه، یه عبارت های خاصی داره. فإن التملیک لا مد، بعد میفرمان تملیک میشه یه معدومی رو تصرف کرد ولی بعضی معدوم ها رو قبول میکنه. ایشون میگه خب شخص هیچ چی رو مالک نیست، من ذمه خودم رو مدیون میکنم به زید، یه مرتبه ملکی از املاکم رو تحویل زید میدن. خب بگید اشکالی نداره، مالک بوده ملکم رو تحویل دادم به زید، ولی کسی یه خروار گندم به عهده خودش میکشه، هیچ خرواری مالک نبوده، چیزی رو مالک نبوده، ذمه خودش را یه امر معدومی را که وجود خارجی نداره بعد به ذمه خودش میاره، اون وقت در عالم اعتبار یه وجودی پیدا میکنه بعد از آمدن. اونا را ایشون میفرمان اشکالی نداره، طبق قاعده هم هست. ولی موارد دیگه ایشون میفرماید مزاربه و مساقات و وصیت و نمیدونم همه اینا در خلاف قاعده است و برای دلیل خاصه. ما بچه‌شو درست من متوجه نشدیم که ایشون چی میخواد فرمود. خب حالا این بگذاریم. و در مسئله چیز یکی از مسائل مشکل عبارت از همین تشخیص دادن این که چه چیزی برخلافه چه چیزی برخلاف نیست. راجع به این که خلاف مقتضای عقد هست یا نه، آقای حکیم یه تشخیقی داره، می‌فرماید بعضی چیزا برخلاف مقتضای عقده، یعنی مفاد عقد نمی‌سازه با چیز، مقتضای خود مفهوم. بعضی شرایط هست این که خلاف اگر کسی شرط زمان می‌کنه مقتضای مفهوم مضاربه و امثال اینا که اینجور نیست که عبارت از زمانی در کار. گاهی ممکنه که دیگه مقتضای عرف، عرف دیگه بر این که باید چیز زامن نباشه و اگر ما شرط زمان کنیم برخلاف بنای عقلا و امثال ایناست. این هم ایشون میفرماید که اینم خلاف بنای عقلا نیست، شرط زمان امثال اینا. اگر ما قائل بشیم که مخالف است باید مخالف کتاب و سنت و تحلیل حرام و تحریم حرام که اونا که هست برخلاف اینا باشه، برخلاف حکم شرع. و اون وقت اون حکم شرع چون الامین لا یزمون بگیم شرعا این تعبیر هست، خب من میخوام زمان ایجاد کنم برخلاف الامیر و لایزمون هست. این اشکال اگر باشه از این ناحیه است. بعد میفرماین که مخالفت با این جمله اگر معنای الامیر و لایزمون عبارت از این است که لا یعنی اقتضای زمان در باب امین نیست، امانت کسی که گرفته به عنوان امانت اقتضای زمان در کار نیست. خب این چنین چیزی اگر یه دلیل خارج بیاد مقتضی زمان را ایجاد کنه هیچ منافاتی نداره، با شرط ایجاد مقتضی باشه. اما اگر الامین لایزمون عبارت از این است که مقتضی عدم زمان، امانت اقتضا میکنه که زمان نداشته باشه، نه اینکه اقتضای زمان نداره، اقتضای عدم زمان داره، اون موقع البته این یکی مخالف با چیزه. و ایشون اختیار میکنه که نه، ظاهرش این است که عدم الاقتضاست نه اقتضا العدم. حالا این را بحثش نمونه برای بعد.